بریم به سراغ برنامه دانشگر که توسط همکارانم تقدیم به شما میشه.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شبها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر.
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. پیدا کردن یک اثر از هویت ملی در جاهای معتبر و قدیمی جذابیت خاصی برای ما داشته. این شبا در دانشگرد داریم در مورد همین موضوع ماجراجویی میکنیم. اگر برای شما هم جالبه که بدونید کدوم واژه‌های ایرانی رو میشه در قرآن کریم پیدا کرد، این بخش رو با صدای بلندتر بشنوید.
معمولا با آقای دکتر شاه میری که میشیم صحبت میکنیم، زمان کم میاریم به خاطر حالا پژوهش‌های گسترده‌ای که دارم تو هر حوزه‌ای که در موردش صحبت میکنم، به همین خاطر من سعی میکنم بی مقدمه برم سر وقت گفتگو با ایشون. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
بزرگوارین، سپاسگزارم. درود به شما و شنوندگان ارجمند رادیو جان.
زنده باشید. خیلی خوش اومدید. فقط من مختصر بگم که ما چند شبه داریم در مورد واژگان ایرانی در قرآن کریم صحبت میکنیم و امشب هم ادامه همون مبحث رو داریم پی میگیریم. آقای دکتر در خدمت.
خواهش میکنم. هفته پیشم یه مقدار توضیح دادم که این واژه‌های ایرانی چرا در زبان عربی و قرآن مجید وجود داشتن. خب ما پیش از اسلام روند قوی داشتیم از به خاطر فناوری برتر یا فرهنگی که گسترده تر بوده در زبان عربی. بعد از اسلام دو سویه شد این جریان. خیلی ها کار کردن روی این واژه شناسی زبان عربی و واژه شناسی قرآن مجید و واژه‌هایی که از فارسی رفته. در این مورد اگر شنونده های ارجمندمون میخوان منبع داشته باشن، من سه تا منبع معرفی میکنم. بله. یکیش کتاب مرحوم آرتور جفری هست که کتاب خیلی معتبری هست از نظر قرآن شناسای ایرانی و عرب و مسلمان. این کتاب هست، فارسیش هست واژگان دخیل در قرآن مجید، ولی ترجمه انگلیسیش کم و بیش میشه واژه‌های بیگانه در قرآن. آیه جفری سال 1959 فوت کردن. ایشون هم اسلام شناس هستن هم قرآن شناس هستن و اطلاعات خیلی خیلی زیادی از زبانهای سامی و سامی کهن داشتن، زبانهای آرامی کهن داشتن، یکیش عربی باشه و البته عبری همزمان، قبطی، نوبتی، سوریانی. بله. و زبانهای دیگه، ولی متاسفانه اطلاعات چندانی از زبان پهلوی و اوستایی نداشتن. هرچند که اطلاعات خوبی داشتن ولی به اندازه اون دیگه قوی نبود. بعضی وقتا یکم به بیراهه رفتن. خوشبختانه آقای فریدون بدرهی که این کتاب رو ترجمه کردن یک مقدمه چند ده صفحه‌ای گنجوندن و اشتباهات آقای آرتور جفری رو هم تصحیح کردن.
جالی.
از این بابت میشه گفت که این منبع منبع درجه یک است، هم در دنیا هم در ایران.
بله.
یه منبع دیگه آقای عدی شعر نوشته. آقای عدی شعر سال 1915 در حقیقت به قتل رسیدن، همین جریانه که کشتار ارامنه به دست عثمانی ها هست در سال 1915 اواخر جنگ دوم. بسیاری از مسیحی ها
آخر جنگ
ها،
اول
جنگ اول بله. درست می فرمایید. ایشون هم یکی از قربانیان اون جنگ بوده، آدم بزرگی بوده، زبانشناس خوبی هم بوده، علاوه بر این که کشیش بوده، اسقف کلیسای کاتولیک آشوری و کلدانی بوده، خیلی زبانشناس خوبی بوده و انبوهی از واژه‌های فارسی در زبان عربی رو ایشون چند صد واژه رو گردآوری کرده در کتابی که من واقعیتش هنوز ترجمهش رو در فارسی ندیدم، ولی چون واژه‌نامه است بسیار راحت میشه دانلود کرده دید. الالفاظ الفارسیت المعربه، این کتابی است که در حقیقت واژه‌های فارسی که معرب شدن، این میشه معنیش کرد. این هم کتاب بسیار معتبری هست. یه کتاب دیگه هم هست که باز در دسترسه، آقای بهادین خرمشاهی خودمون نوشتن که بخشی از قرآن پژوهیشون مربوط هست به واژه‌های فارسی در قرآن مجید.
بله.
ولی واقعیتش نسبت به واژه‌های دیگه، کتاب‌های دیگه، اثر کوچکتری هست. یعنی بسیاری از واژه‌ها رو ایشون نیاوردن که در کتب دیگه هست.
درست.
ولی به هر حال منبع معتبری هست و در دسترسش تو میشه خوندش. یک واژه‌ای رو من میخوام الان عرض کنم خدمتتون، واژه شرع هست. این واژه شرع یک نمونه بسیار کلاسیک از دخیل شدن یا وانواژه گرفتن واژه‌های بیگانه در زبان عربی رو به ما نشون میده.
شرع،
ریشه شرع، ریشه ثلاثی مجرد شرع چطور به زبان عربی راه پیدا کرده. ما واژه‌ای داشتیم همه شنیدن که الان هم شاهراه تلفظش میکنیم، اون راه شاهی که هخامنشی ها بنیانگذارش بله. بودن، در دوره ساسانی به اوج رسیده بود، جاده ابریشم و اینها
بله.
جاده کشی میکردن، یعنی زیرسازی داشته و اینها
بله.
واژه شاهراه در عربی به شارع تبدیل شده.
آها.
این ویژگی زبان عربی،
خیابان الان میگن شارع،
شارع میگن بله. از اسم تبدیل به اسم شده تو عربی، از اسم ریشه ثلاثی مجرد شعر رو گرفتن و حالا در 40 باب مختلفی، حدود 40 بابی که در زبان عربی هست ضرب میکنن در معانی مختلف
بله.
مشروع، شریعت و غیره
تشمل.
ازش استفاده میکنن.
شما شنونده دانشگر هستید از رادیو جوان.
یه نکته ای هم که جالبه بدونید، ما از روی همین واژه ها، از روی ریخت شناسی واژه ها میتونیم پی ببریم که این واژه در چه شرایطی و در چه زمانی وارد یک زبان دیگه شده. برفرض واژه دین که دیشب دربارش صحبت کردیم
بله.
92 بار در قرآن مجید تکرار شده. این تواتر زیاده، این نشون میده این واژه از ده ها، دست کم از ده ها سال پیش از ظهور و پیدایش اسلام
درست.
وارد زبان عربی شده بود که بسیار گسترده بوده
بله.
ولی برفرض واژه شر فقط 5 بار، با اینکه واژه‌ای هست که انتظار داریم زیاد در قرآن استفاده بشه فقط 5 بار اومده، اما از اون ور میریم میبینیم مثلا در نهج البلاغه دفعات بیشتری 10 بار استفاده شده، در صحیفه سجادیه و هرچی متنا که جدیدتر میشن این تواتر و تکرار بالاتر.
جالبه.
یا برفرض به جای واژه برنامه، عرب‌ها بهش میگن برنامج.
مج بله.
خب این واژه از ریشه برنامه ماست، مشخصه در پهلوی برنامج استفاده میشده که اونها هم تبدیلش کردن به برنامج.
برنامج بوده،
برنامج بوده دیگه.
خب حالا به برنامه کوتاه میگیم برنامج.
برنامج تقریبا مشابه هم دارن، این کاف و گاف نقش مشابه دارن با.
درست.
پس ما میفهمیم که از زبان پهلوی رفته، ولی در متون معتبر کهن مثل قرآن مجید، مثلا صحیفه سجادیه یا نهج البلاغه یا کتابای اون زمان ما این واژه رو نداریم
بله.
با اینکه میتونسته استفاده بشه، واژه‌ای هست که میتونسته استفاده بشه
بله.
پس نتیجه میگیریم در سده 2-3 هجری به بعد تا حدود سده 5 که دیگه زبان پهلوی و گویش پهلوی در ایران از بین رفته و فارسی دری و سپس فارسی امروزی جایگزین شده، در اون برهه زبانی اومده.
چقدر جالب. اینا حتی توی اسامی افراد رو هم میتونیم ببینیم از یه تاریخی به بعد، که وقتی یک واژه‌ای وارد زبان دومی میشه حتی میره جزو اسامی، حالا به یه شکل‌های مختلف همونطور که شما فرمودید شکلش ممکنه تغییر بکنه اما اصلش همون ریشه یک فرم، همونطور که توی اسم خیلی از کشورها دیدیم که چطور درست. این تغییر پیدا کرده و رسیده به این جایگاه. خیلی جالبه. خب
هر شود که واژه شهر فقط 4 بار در حقیقت اومده در قرآن مجید، نه 5 بار. من باید تصحیح کنم چون یک بار دیگه معنی دیگه ای داره. یه بار در سوره مائده آیه 48، سوره شورا آیه 13 که همون از شهر و شرعن تبدیل شده، با سوره شورا آیه 21 شرع او، و سوره جاسیه آیه 18 به صورت شریعت به کار رفته. و بابهای دیگه در آینده نزدیک در کتب معتبر دینی دیگه وارد زبان عربی شد.
دونستن این مطالب مخصوصا تو این شفایی که چشممون بیشتر به صفحات قرآن کریم میخوره جالبه، حداقل توی زمانی که داریم یک سوره رو برای خودمون میخونیم یا تلاوت میکنیم، اگر کسی صدای خوبی داشته باشه، به این واژه‌ها که برسیم یک لحظه ما رو میکنه و میبره تو دل تاریخ، دوباره برمیگرده و بعد نیست آدم بدونه که حداقل این چیزهایی که در دنیا داره میبینه به طرق مختلف در جاهای مختلف از واژگان گرفته تا موارد حتی توی صنایع چه ریشه هایی دارن، از کجا اومدن. و این بحث وجه تسمیه همیشه جالب بوده برای کسایی که کنجکاو بودن حداقل از لحاظ زبانشناسی، و چه کسی بهتر از آقای دکتر شاهمیری که میان در این برنامه دانشگر و برای ما خیلی کوتاه و مختصر و مفید هر شب 2-3 از این واژگان رو مرور میکنم. ممنونم از شما آقای دکتر،
سلامت باشید،
تا یه شب دیگه، فعلا با شما خدافظی.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من این اتفاق قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش می سپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
برای شبای کوتاه بهاری که اتفاقاً با ماه مبارک رمضان هم یکی شده، باید برنامه خاصی تنظیم کرد. نوشیدنی هایی که بتونه در طول روزهای گرم این فصل از تشنگی شما کم کنه، خوردنی هایی که بتونه مواد مغذی بدن شما رو تامین کنه و در عین حال اوقات دلچسبی رو بین افطار تا سحر برای شما ایجاد کنه. همه اینها وجود داره. شما اینجا در دانشگرد میتونید پیداشون کنید.
هر موقع اسم ماه مبارک رمضان میاد ما دو تا وعده اصلی افطار و سحر در ذهنمون تداعی میشه، ولی جالب بدونیم که میان وعده هم ما داریم در همین زمان اندک ما بین افطار تا سحر، که خانم حوریه دانشبودی امشب قراره در دانشگرد این میان وعده ها رو یه مقدار برای ما پررنگ بکنن و در مورد اهمیتشون به ما بگن. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه، در خدمتتون هستم.
خوبین؟
ممنونم، خدا رو شکر عالیه.
شما بودید به بچه‌تون همچنان پفک نداده بودید، درسته؟
نداده بودم.
هنوزم چرا نمیدونه پفک چیه؟
البته دقیقاً شما که فرمودین، فردای اون روز ما رفتیم یه فروشگاهی که اصرار میکرد که از اون بسته‌بندی هایی که نمیدونست چیه که پفک بود براش بگیرم.
آها، و گرفتید یا نه؟
نه.
ای بابا. خدا بخیر بکنه. دلم میسوزه برای اون بچه که زیر دست همچین مادر دقیق و حسابگری داره.
نه اتفاقا خودش هم راضیه.
خب بریم سر وقت میان وعدا.
بله خواهش میکنم. یه نکته‌ای که تو ماه رمضان باید دقت بکنین اینه که برای میان وعده هاتون برعکس فرهنگی که به طور رایج ما داریم، منابع غذایی شیرین و کربوهیدرات‌های ساده مثل انواع قند، شکر، شربت و آب میوه ها رو حذف کنید.
خب.
به طور اشتباه ما دقیقاً توی این ماه بیشتر از سایر ماها شیرینی‌جات استفاده میکنیم.
مخصوصاً زولبیا بامیه.
بله دقیقاً. یه مشکلش اینه که گرسنگی شما رو در طول روز بیشتر میکنه. تمرکز و قدرت یادگیریتون رو کم میکنه برای کسانی که فرداش مثلا میخوان، یعنی تو در طول روز میخوان محاسباتی انجام بدن، مثل بچه‌ای که مدرسه میرن یا کسانی که فعالیت‌های ذهنی مخصوصا دارن. بله. این قضیه میتونه اذیتشون بکنه و جدای از اون مصرف این شیرینی‌جات میتونه سیستم ایمنی شما رو ضعیف بکنه، مخصوصا با شرایطی که در حال حاضر توی کشور هست. حتی حالا داخل پرانتز اشاره میکنم چون بحث خیلی مهمی، اگر دوستانی داریم که دچار کرونا شدن و این مشکل رو دارن، مصرف آب میوه به مقدار زیاد و نوشیدنی های شیرین میتونه سیستم وضعیت سیستم ایمنیشون رو وخیم تر بکنه.
آها.
و نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که غذاهای کارخونه ای مثل انواع کنسروا، غذاهای آماده، کیک، بیسکویت رو سعی کنید توی این ماه حذف بکنید. ممکنه به دلیل گرسنگی زیادی که شما بعد از افطار کردن دارین، ممکنه که برین به سمت مصرف کیک و بیسکویت، در حالی که با مصرف اینها میان وعده های مهمتری رو که به عنوان میان وعده میتونین استفاده بکنین رو حذف میکنین، چون به هر حال یه مقدار محدودی میشه توی این تایم مصرف کرد. شما زمانی که فرآورده های چرب کارخونه‌ای یا قند و شکر مثل بیسکویت ها و کیک ها رو استفاده میکنین، ناخواسته مقدار مصرف میوه و سبزیتون کم میشه. خواهش میکنم حتما در طول این تایمی که دارین حداقل دو تا میوه استفاده بکنین. میوه هاتون حداقل یکیش نارنجی یا زرد رنگ باشه، ولی سعی کنین در کل میوه های متنوع و تو رنگ های مختلف استفاده بکنین، چون رنگ های مختلف نشونه اینه که ویتامین های مختلفی هم توی میوه ها وجود داره.
دانشگرد، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
نکته بعدی، حتما سبزیجات رو توی وعده های غذاییتون قرار بدین. بعضیا به واسطه اینکه احساس سیری دارن سبزیجات رو حذف میکنن، بعضیا چون میخوان بیشتر کالری دریافت بکنن و سبزیجات جلوی اشتهاشون رو میگیره حذف میکنن. این نکته رو حواستون باشه که سبزیجات هم میتونه محدودیت دریافت مایعاتی که در طول روز داشتین رو یه مقدار پوشش بده و هم میتونه برای سلامت دستگاه گوارشتون خوب باشه. و هم اگر مثلا به قول شما زولبیا بامیه استفاده کردین، غذای شیرینی در طول افطار یا سحرتون مصرف کردین، فیبر سبزیجات با این چربی و قندها باند میشه و اونو دفع میکنه. سبزیجاتی که بیشترین آبو دارن اول از همه میشه گفت کاهوه، کرفس، خیار، کلم.
کاهو 90%ش آبه، درسته؟ حتی بیشتر مثل اینکه
کاهو حتی میشه گفتش که به مقدار وزنیش از شیر بیشتر آب داره.
آها.
در صورتی که ما برعکس فکر میکنیم.
درست.
مثلا هندوانه، انواع کلم، اینا میوه و سبزیایی هستش که توی این تایم اگر استفاده بکنین میتونه حتی به هیدراته کردن بدنتون هم کمک کنه.
خود آب چطور خانم دانش بودی؟ ما خب معمولا میگن روزی 8 لیوان در روزهای عادی باید آب مصرف بکنید.
بله.
این 8 لیوانه در اون فاصله افطار تا سحر باید حتما گنجونه بشه یا؟
اصلا همینطوره. شما به ازای هر 1 کالری که در طول روز بخواین دریافت بکنین باید یک سیسی هم آب دریافت بکنین. مثلا یه آدم بزرگسال که 1500 کالری انرژی نیاز داره، قطعا 1500 سیسی هم باید آب دریافت بکنه. در مورد بچه ها البته بیشتر از این مقداره. اگر جایی بودین که تعریق بیشتر داشتین، نیاز به آب، مصرف آب بیشتر دارین، یا حالا روش های دیگه هست، میگه به مقداری که شما ادرار دارین و دفع دارین در طول روز،
بله،
به اضافه 500 سیسی احتیاج به دریافت مایعات دارین. اینو به هر روشی که میتونین باید در طول از شب زمان افطارتون تا به سحر دریافت بکنین. مصرف مایعات اهمیتش اینه که کارکرد اعضای بدنتون ارتباط مستقیم با مقدار آبی که شما دریافت میکنین داره. دهیدراته شدن بدنتون فقط باعث تشنگی و علائم این چنینی نمیشه. خیلی اوقات حتی میتونه به اعضای بدنتون مثل کلیه ها، قسمت‌های مختلف بدنتون صدمه های جدی وارد بکنه و جدا از اون عملکرد و کارکرد ذهنیتون رو هم در طول روز میتونه کم بکنه.
درست.
بازم اگه سوالی هست من در
زنده باشید. نه ممنون، کامل و جامع توضیح دادید. ممنونم از شما که یه شب دیگه با دانشگرد همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. من شب خوبی داشته باشید.
همچنین. خدا نگهدار.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم.
شب در چشمان من است، به سیاهی چشمهایم نگاه کن، پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت.
من از نهایت شب حرف می‌زنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من این مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت.
من رؤیای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفس های تو بود. تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش با تو هم تا آباز، قلب تو تو برگشتم باز.
از ایران، تهران، رادیو جوان، گردش علمی، فرهنگی، هنری، تاریخی، دانشگرد رادیو جوان.
سید هادی میرمیران، معمار فقید ایرانی، در یکی از مصاحبه‌های خودش گفته بود که ما معماری رو با فرم می‌شناسیم و با فضا درک می‌کنیم. این یه حقیقته. معماری یه فضاست که به شما میگه از کجا راه برو، از کجا با فضای بیرون در ارتباط باش، کجا بنشین و کجا بخواب. این یعنی قدرت معماری و تأثیرش در سبک زندگی شما. اگه میخواید بیشتر به جذابیت‌های این هنر دوست داشتنی پی ببرید، همراه این بخش از دانشگرد باشید.
با قرص دانشگرد میونن که ما یه بخش ویژه نجوم در دانشگرد داریم و آقای مطهری نژاد در شبهایی که این برنامه خدمت شما تقدیم میشه میان و برای ما از آسمان میگن، مخصوصا آسمان شب. حالا ما یه بخشی رو اضافه کردیم جدیدن به دانشگرد، اون بخش معماریه، که برای اینکه این بخش ها با هم یک همخوانی داشته باشن و در تضاد هم نباشن، امشب قراره یک بنایی رو در موردش صحبت بکنیم که ارتباط داره به همون بخش نجوم و رصدخانه مراغه، که خب هممون حداقل یکی دوبار اسمش رو شنیدیم ولی کمتر
دیدیم یا دانستیم در مورد این بنا. خانم مهندس شبنم چیمه، کارشناس ارشد معماری، مثل شب گذشته امشب هم به استودیوی دانشگرد اومدن و قراره در مورد این بنای معروف برای ما بگن. خانم مهندس چیمه، خیلی خوش آمدید.
سلام دانشگردی های عزیز، امیدوارم که خوب باشین، شبتون هم پر از ستاره باشه.
زنده باشید. خب رصدخانه مراغه خیلی معروفه، حالا نمیدونم فقط برای ما ایرانی ها اینجوریه یا نه، در دنیای نجوم خیلی ها متخصصین حداقل اسمش رو شنیده باشن.
بله معروفه و در جهان هم معروفه. معروفیتش هم در حدی هستش که خیلی از رصدخانه های دنیا رو از روی پلان معماری رصدخانه مراغه ساختن، از جمله رصدخانه سمرقند.
چه جالب. خب چیه ویژگی خاصش؟
اگه موافق باشین یک کوله پشتی کوچیک سفر ببندیم تا شبای مراغه پیش بریم تا من خدمتتون عرض کنم.
خیلی عالی.
خب شهری که از سال 638 هجری به شبها و رصدخانه‌اش معروفه، مراغه هستش.
این تقریبا 800-900 سال پیش.
بله. خب سالا پیش قبل از اینکه روشنایی جزء لاینفک زندگی ما بشه، شب و آسمون مورد توجه انسان بوده. همکنون هم هست، اما خب الان ما تلسکوپ های عظیم داریم، فضاپیما ها رو داریم که اون زمان نداشتیم. پرسش های زیادی که ذهن بشر رو مشغول کرده باعث شده که رو بیاره به نجوم. اما درباره نجوم اگر که بخوایم قدمتش رو بدونیم، شاید خیلی اطلاعات چندانی در دسترس ما نباشه. تنها نقش برجسته هایی باقی مونده که میشه حدس و گمان زد از روی اونها.
بله.
من مستقیم برم و به تاریخ تأسیس این رصدخانه برسم، که خب رصدخانه مراغه در حقیقت علاوه بر ارزش تاریخی که داره، چون یک قطب علمی بوده، همواره مورد توجه قرار گرفته، یک جور میادگاهی بوده که به کاوش آسمان و ستارگان می پرداختن. خب اما اگر که در تاریخ ما قدمی بزنیم ببینیم که این بنا چطور ساخته شده. در قرن هفتم هجری بود که به دستور هولاکو خان یک مرکزی برای شناخت ستارگان و آسمان شب توسط خواجه نصیرالدین طوسی تأسیس شد.
یعنی مغول ها فقط مخرب نبودن، یه جاهایی
بله به خاطر اینکه به صور فلکی خیلی علاقمند بودن، یعنی به اینکه بتونن آینده رو پیشگویی کنن علاقمند بودن. بله. ببینن در کدوم جنگ میخوان برنده بشن.
آره.
و خب این شده یه توفیقی که توفیق اجباری بوده.
البته اگر خواجه نصیرالدین طوسی نبود این اتفاق حداقل با این کیفیت.
بله همینطوره، چون خواجه خودش رسن رفته و محل دقیق این رصدخانه رو انتخاب کرده، جوری که روی تپه ها قدم میزده و این در حقیقت فضا رو انتخاب کرده که نزدیک به روستاهای طالب خان و حاجی کرده در نزدیکی شهر مراغه. در حقیقت اومده بلندترین تپه‌ای که به شهر نزدیک بوده رو برای این کاربری انتخاب کرده و خیلی هم هوشمندانه بوده، چون از روی این تپه دریاچه ارومیه رو هم ما میتونیم ببینیم. حتی
الان که دیگه نیست دریاچه ارومیه.
بله متاسفانه اون زمان میتونستیم ببینیم، الان میتونیم تخیل کنیم. خواجه نصیرالدین بعد از پایان ساختش اداره امور رو به دست فرزند ارشدش سپرده، خودش مدیریت رو بر عهده داشته. اما خب بریم یه نقل بزنیم ببینیم معمار ارشد این سازه کی بوده، و اونم معمار سرشناس اون دوره فخرالدین ابو سعادات احمد ابن عثمان بوده. و یه مراغه‌ای هم پشت این عثمان شما بذارین. آها. معمار اون دوره در حقیقت ایشون بودن، ولی
پس مکانیابی اون نقطه بر عهده خواجه نصیرالدین طوسی بوده. بله. ولی معماریش بر عهده
بله. حالا اگر بخوام به زبان امروزی بگیم سرپرست معماری در حقیقت ابو سعادات احمد ابن عثمان بوده، ولی یه سرپرست کارگاه هم داشتن اونجا که بالا سر در حقیقت می اومده، بالا سر کوره های آهنگری هم حتی می ایستاده. اسم ایشون رو بگم که ولی الارضی منجم بوده. در حقیقت از هوشمندی های دیگه خواجه این بوده که یک منجم رو بالا سر کار معماری گذاشته، علاوه بر این که یک سرپرست معماری هم داشته.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
نکته جالبی که من در این مطالعات بهش پی بردم، حالا شاید یه کمی هم گریز از این بحث ما باشه، ولی برای خودم جالب بود، گفتم شاید برای شنوندگانم جالب باشه، که خواجه نصیرالدین اومده اون زمان یه سری حقوق رو در حقیقت برای اساتید تعیین کرده که به نظر من خیلی جالب بود و حالا